شناسایی هویت 8 متلاشی شده یه مسافران پرواز بی بازگشت بوئینگ 737 اندونزی، حالا 651 نیروی پلیس، 15 متخصص کشف هویت و تعدادی از غواصان سنگاپوری به جمع امدادگران در خلیج کاراوانگ پیوستند، در حالی که بیش از 30 کیسه محتوی بقایای جسد جانباختگان برای تشخیص هویت به آزمایشگاه‌های DNA منتقل شده برای کمک در تشخیص هویت. نمونه‌گیری از 151 نفر از بستگان قربانیان این سانحه هوایی در دستور کار قرار گرفته. مدیر عامل لایون ایر اندونزی اما از نقص فنی بوئینگ 737 گفته، گرچه از ماهیت آن چیزی نگفته.
این هواپیما که ابتدا از بالی به سمت جاکارتا آمد دچار نقص فنی شده بود که طبق روال معمول با رفع مشکل فنی آماده پرواز شد،
پروازی که منتهی به سقوط شد و حالا کارشناسان تا پیدا شدن جعبه سیاه از دشواری تشخیص علت سقوط این بوئینگ امریکایی که اندونزی به تازگی برای پروازهای داخلی خریداری کرده سخن میگویند. این در حالیه که به علت مشخص نبودن محل دقیق سقوط هواپیما، تیم‌های جستجو هنوز موفق به ردیابی سیگنال‌های جعبه سیاه نشدند. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد 13 فلسطینی را طی شب گذشته در مناظر آنها در کرانه باختری بازداشت کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده این افراد به اتهام دست داشتن در فعالیت تروریستی بازداشت شدند.
وزیر نیروهای مسلح فرانسه در گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به سوال‌های مبنی بر مسئولیت مستقیم این کشور در جنایت‌های ضد بشری در یمن فقط به اظهار تأسف ساده بسنده کرد. در هفته‌های اخیر فشار رسانه‌های فرانسه بر دولت این کشور برای توقف ارسال تسلیحات به عربستان و امارات افزایش یافته است.
در پی انتشار خبر غافلگیرکننده خروج تدریجی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از قدرت، رقابت برای جانشینی او در رأس اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان از امروز آغاز می شود. مرکل 64 ساله که حزبش اخیراً در انتخابات 2 ایالت شکست تلخی پذیرا شده است، اعلام کرده در پایان چهارمین دوره صدر اعظمی خود به فعالیت‌های سیاسیش پایان خواهد داد.
طوفان، رانش زمین و جاری شدن سیل در بسیاری از استان‌های شمالی و جنوبی ایتالیا 8 قربانی گره و تعدادی از خانه‌ها را تخریب و برخی مدارس را هم تعطیل کرد. همچنین بارش برق و باران موجب قطع برق در برخی مناطق فرانسه شد. ده‌ها هزار نفر از ساکنان 3 استان اتریش نیز به علت طوفان همچنان بدون برق هستند.
نیلسون هوگل، پرستار آلمانی که به قتل 100 بیمار متهم است، امروز مقابل دستگاه قضایی این کشور محاکمه می شود. این مرد 41 ساله پیشتر نیز در ارتباط با 6 پرونده مشابه دیگر به حبس محکوم شده بود.
و بر اساس تحقیقات جدید، حدود 75,000 کودک در آمریکا بین 2006 تا 2014 به علت حوادث ناشی از بکارگیری سلاح زخمی شدند.
و حالا همکارم آقای طاهری و آخرین خبرهای دنیای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم فوتبال پرسپولیس هستن امروز نخستین تمرین خود را در اردوی امارات در باشگاه ایرانیان دبی برگزار میکند. کاروان پرسپولیس دیشب با 20 بازیکن وارد امارات شد و بامداد فردا نیز دبی را به مقصد توکیو ترک میکند. سرخپوشان پایتخت ایران شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت تهران در مسابقه رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم کاشیما آنتلرز ژاپن به میدان میروند.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن آل محمد است.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دوستان عزیزم، امروز روز اربعین حسینی است و یک بار دیگه این مصیبت جانسوز رو به محضرتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همه ی عاشقانی که امروز به هر صورتی که تونستن عرض ارادت کردن به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام، آنها که در مسیر بهشت بودن و به کربلای معلا رسیدن، آنهایی که از هر جای دنیا زیارت اربعین رو زمزمه کردند، و آنهایی که امروز روزخان مصیبت عاشورا بوده و هستند در روز اربعین.
منم که عمری ز باغ شادی گلی نچیدم، نشانه دارم به تار و تاره موی سفیدم، ز غم خمیدم شادی ندیدم، ز غم خمیدم شادی ندیدم. غریب حسینم، غریب حسینم، غریب حسینم، غریب حسینم. منم که باد خزان گرفته گلان باغم زکینه بوده، همیشه داغی به روی داغم، ز غم خمیدم شادی ندیدم، ز غم خمیدم شادی ندیدم. غریب حسینم، غریب حسینم، غریب حسینم، غریب حسینم.
شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعینه. جابر ابن عبدالله رو از مدینه بلند می کند، می کشد به کربلا. این همون مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شما هست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند، عشق به کربلا و شور کربلا همیشه در دلشون زنده است. این از اون روز شروع شده است، عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان سید الشهدا.
بعینك تسوى يا ابو سكنك الماء بالعمر، أربعينك تسوى يا أبو سكنك الماء بالعمر، أربعينك ذكريات وما يجانيه الصبر.
سيد ابن طاووس در إقبال نقل كرده، از زین العابدین سوال کردن آقا چجوری شما رو بردن شهر شام، چجوری بردن ایشه یزید ملو. فرمود حملنی علا بعیرن یتلو به غیر وطا، منو بر روی شطر بی جهان سوار کردن، برأس الحسین علی علمه سری به نیزه بلندم و نسبتون آخلفی علا به قانن اکم زنها و بی بیای ما پشت سر من همه روی اسکلان بدون پالان سوار بودن نیزه دارا دون ما رو گرفته بودن اندمت من احد الهینون اگر کسی گریه می کرد قرآن رسول بر رو چنان با نیزه به سرش می داغ از حرارت جگرم داد میزنم آتش به سوز سینه من باد میزنم خدا خدا خدایم خدایم من همان محمل نشین من زینبم هر لاله از جگر سنگ میدمد دامن با آتش دل فرهاد میزند هر طرف و نگاه میکنه زینب یاد یه چیزی میفته آی 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 یادم نمیره همینجا دست انداختم دامنشو گرفتم گفتم خم شو میخوام زیر گلوتو ببوس
جابر بن عبدالله خدمت کرد با چشم نابینا در فرات غسل کرد اما بیابانی حسینه حسین به خاطر تو سر به بیابان کربلا گذاشتن اون روز کربلا خونه ای نبود آبادی نبود بیابون بود یه مش بدنهای چاک شاک زیر این خاک ها بود ولی هیچ لوحی علامتی نبود عاشق علامت نمیخواد که بو میکشه قبر رو پیدا میکنه جابر این کارو کرد قبر رو از طریق اینکه خاک رو برمیداشت بو میکرد رسید روی قبر امام حسین مثل این که امام حسین علامت داد جابر اومدی خوش اومدی همینجا مقصدته خودش رو انداخت روی قبر حضرت ابی عبدالله میگفت حبیبی حبیبی حسین حبیبی گفت صداش زد بعد گله کرد گفت آخه من بیابانگرد تو هم در به در تو هم حالا که اومدم با این پیر غلام طرف نمیزنی با این مهمان طرف نمیزنی صدات میزنم حسین با من حرف بزن حسین با من اینجا روزه خوند گفت جابر این چی توقعیه تو داری مگه نمیدونی بدن حسینت اینجاست اما سرش بالای نگاهی دیگه اینجا جابر میگفت حسین با من حد بزن حسین من بیمی کنار بدن زهرا هم علی نشست صدا زد یا فاطمه دید جابر دختر پیغمبر دید جواب نمیده گفت فاطمه جان من علیم یا زهرا
بابت با قد خم با تو شدم من رو به رو عاقبت با قد خم با تو شدم من رو به رو آوردم یک اربعین خاطر از ظلم عدو
یکنت مع جابر بن عبدالله الانصاری فی یوم العشرین من سفر روز اربعین رسیدیم به کربلا فلما وصلنا الغازریه وقتی که به کربلا رسیدیم دیدم جابر اومد و من چیز کرد که برم شریعه فرات فاغتسل فی شریعتها رفت غسل کرد جابر از راه رسید خودشو ترتمیز کرد من غالبا گفتم اینا بله شوخی بردار که نیست کش که میخواد زیارت کی بره ها؟ شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام بر اینجا فرق داره به جاهای دیگه بله این زمین بله در تمام زمین های عالم این از نظر ارزشی کسی نمیتونه بهش چیز بکنه تنه بزنه میگه اغتسل فی شریعت ها بسیار خوب و لبس قمیصا کان معه طاهرا همراهش لباس پاکیزه آورده بود لباس پاکیزش به تنش کرد ثم قال لی اما که شیء من الطیب روکد من گفت چیز خوشبوی اطریات همراه داری یا نه گفتم من این سود دارم میگه از من گرفت فجعل منها علی رأسه و سایر بدنه خودشو تمام سراسر بدنش رو خوشبو کرد ثم مشا حافیا اینجا که نمیشه که با کفش بره که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو با اونجا دیدم عجب پای برهنه را افتاد اومد رسید من گفت بیا منو برسون سمت قبر حسین علیه السلام فوقف عند رأسه به موازات سر حسین علیه السلام ایستاد فکبر سلاسا سه بار گفت الله اکبر من این رو گفتم مکرر بایدم همین باشه به نظر من عظمت حسین علیه السلام چنون جابر رو گرفت که یه وقتی نکنه خدا کوچک میشه پیشش گفت الله اکبر خدا بزرگتر از حسینه اینقدر عظمت حسین جابر رو گرفته بود میگه بعد دیدم جابر بیهوش شد افتاد زمین فرششت علیه شیئا من الماء آب آوردم به چهره جابر زدم به هوش وقتی به هوش فقال یا حسین سلاسا سه مرتبه حسین رو صدا زد گفت حبیب لا یجیب حبیبه دوستی که جواب دوستشو نمیده خودش بلا فاصله جواب خودش رو داد گفت انا لک بالجواب چطور تو حسین میتونی جواب منو بدی و حال این که بین سر و بدنت
در مزار خودم و قریب میخوانم سر مزار خودم و قریب میخوانم به پای بغض خودم میجیب میخوانم به اربعین نرسیدی وگر نمیدیدی چه خطبه ها که پیت بی شکیب میخوانم لب تو سرتر از خون هرچه سر میزست به یاد عطر تو از بوی سیب میخوانم به وقت صبح کنار افق به یاد عمود من الغریب الی الحبیب میخوانم رقی دل خوشیم بود و رب بعد از تو بود به یاد ماتم شیب الخبیب میخوانم به یاد ماتم شیب
یک بار دیگه اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم و آرزو میکنیم همه عزیزانی که به سفر کربلای معلا رفتن در پیاده روی نجف تا کربلا شرکت کردن توی روزهای آینده انشالله با صحت و سلامت و با قبولی زیارات انشالله به منزل خودشون و به ایران اسلامی بازگردن. اجازه میخوام فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم تا لحظات دیگر پیشرفت رو تقدیمتون میکنیم. 15 و 30 دقیقه میتونید شنونده سروش آسمانی باشید و تفسیر آیه 9 از سوره مبارکه توبه در بیان آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 16 و در برنامه پرسمان استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن و ساعت 16:45 دقیقه از مسیر بهشت به صورت زنده تقدیمتون میشه. ارتباطی داریم انشاءالله با همکاران عزیزمون در کربلای معلا و از ساعت 7:05 دقیقه هم با برنامه زنده عصرگاهی به رنگ خدا همراه شما خواهیم بود. در خلال این برنامه هم اذان مغرب رو انشاءالله به گوش جانمون خواهیم شنید در ساعت 7:34 دقیقه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پیشرفت باشید با موضوع بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عزیزان شنونده برنامه‌های رادیو معارف خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم. انشالله که حالتون خوب باشه. برنامه پیشرفت رو از رادیو سراسری معارف میشنوید و مباحث این برنامه اختصاص داره به تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مدت هاست که در الگوهای خرد اقتصادی این الگوی کلان با حضور اساتید محترم و کارشناسان گرامی به بحث و بررسی می‌پردازیم و مباحث مربوط به الگوی اقتصادی رو مورد دقت و ارزیابی قرار میدیم. ما در الگوی نظام بانکی وضعیتمون الان چگونه است، آسیب‌ها کدام هستند و وضعیت مطلوب ما چه ویژگی ها و صفاتی داره و برای رسیدن به اون وضعیت مطلوب چه طریق و راهی رو باید طی بکنیم و مباحث علمی و فنی اون کدام هستن. مدت هاست در این موضوع بسیار مهم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد جواد محقق نیا هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران و رئیس محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم. خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این ساعت رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در تبیین شاخصهای نظام بانکی متناسب با کشور عزیزمون ایران رسیدیم به شاخص قرض الحسنه. البته قبل از اون شاخص عدالت رو بهش پرداختیم و جایگاه بانک رو در این شاخص بسیار ویژه و خاص دیدیم و اگر بانک ها بتونن جایگاه خودشون رو در گسترش عدالت در جامعه و نقش خودشون رو در این باره ایفا کنن، قطعا کمک بسیار زیادی به تحقق عدالت در جامعه اسلامی میشه. در موضوع شاخص قرض الحسنه، مباحث جناب استاد محقق نیا مبتنی بر تبیین نگاه ارزشی دین مبین اسلام درباره این مسئله بسیار مهم بود که کاملا توضیح داده شد که از ابداعات هنرمندانه نظام اقتصادی اسلامی عرضه پول با نرخ صفر هست برای نیازمندانش که به نظام قرض الحسنه تعبیر میشه و از اون یاد میکنیم. در تبیین نگاه فنی و عملیاتی گسترش قرض الحسنه در بانک ها وارد بحث و گفتگو با آقای دکتر محقق نیا شدیم و در این خصوص هم مباحثی ارائه کردن. منتها به صورت خاص سوالمون در فرصت قبل این بود که وضعیت قرض الحسنه در نظام بانکی کنونی ما کجاست؟ آیا ضعف داره و اگر قابل گسترش هست چگونه و با چه روش هایی؟ در این مبحث بسیار مهم ما داشتیم از محضر آیه محقق نیا استفاده می کردیم که بحثشون در این باره ناتمام موند و آمادیم در این فرصت مباحث کاملشون رو در این باره بشنویم و استفاده کنیم. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار ممنون هستم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز که توجه میکنن به این مباحث و مورد توجهشون انشاءالله قرار بگیره آنچه که گفته میشه. عرض کردیم که دولت به عنوان بازیگر اصلی و فعال اصلی در عرصه اقتصاد وظیفه خطیر و بسیار مهمی در ترویج قرض الحسنه داره و میتونه با اجرای این وظایف به خودش کمک بکنه جهت تامین خواسته های مردم و اون اهدافی رو که مد نظر داره در عرصه اقتصاد و یک کمک کننده بسیار مهم برای دولت باشه سیستم بانکی از طریق قرض الحسنه برای نیل به اهدافی که دولت به مردم وعده داده و قول داده و وظیفه ذاتی دولت هست که این اهداف رو و وظایف رو انجام بده. گروه دومی که در واقع می تواند در مسئله قرض الحسنه بسیار نقش مهمی داشته باشه سیستم بانکی است. اولا سیستم بانکی به عنوان امانتدار مردم و امانتدار دولت می تواند نقش مهمی در جلب اعتماد و اطمینان مردم به این که این منابع به درستی به نیازمندان داده میشه داشته باشه. اگر بانک سیستم بانکی و بانک های ما این امانتداری رو به جا بیارن، قطعا مردم اقبال بیشتری خواهند کرد به این که نسبت به افتتاح سپرده های قرض الحسنه اقدام بکنند، چون می توانند از طریق این سپرده ها به وظایف دینی خودشون، وظایف اخلاقی خودشون، وظایف شرعی خودشون، مسئولیت های اجتماعیشون عمل بکنن. من به عنوان یک شهروند وقتی می بینم نزدیکان من، اقوام من با مسائل مختلف دست و پنجه نرم میکنن و میتونم با اعطای قرض الحسنه از طریق سیستم بانکی کمک بکنم به کاهش مشکلات مردم و ببینم سیستم بانکی این امانت من رو و این منابعی رو که من در اختیارش قرار میدم به درستی به نیازمندان میرسونه و به کسانی که مد نظر هست میرسونه، قاعدتا اقبال بیشتری میکنم و تمایل بیشتری دارم به این که از طریق سیستم بانکی به واسطه سیستم بانکی منابع قرض الحسنه رو به نیازمندان برسونم و اعتماد بکنم به این سیستم. پس خود سیستم بانکی میتواند نقش مهمی داشته باشه در ارتقاء جایگاه قرض الحسنه. بالعکس اگر مردم احساس بکنن منابعی رو که به عنوان قرض الحسنه سپرده گذاری کردن در جاهای دیگه مصرف میشه، خب این خلل و خدشه جبران ناپذیری به اعتماد مردم وارد میکنه و این دیگه قابل جبران نیست و سهم قرض الحسنه به شدت کاهش پیدا میکنه که بعضا در بعضی از سالها دیدیم این اتفاق افتاد. نکته بعد این که سیستم بانکی میتونه حسابهایی رو طراحی بکنه که مردم رو